خب میده
بستری رو ما دیروز این مقداری مطرح کردیم که مراد چیه، نیاز به تکمیل داشت. بعد عبارت کفایه این بود و ثانی اشر انهو قد عرفتن مورد الاستصحاب لابدن یکون حکمن شرعیین او موضوعن لحکمن کذالک فلا اشکال فی مکان المستصحب من الاحکام الفرعیه و الموضوعات صرفت الخارجیه او اللغویه اذا کانت ذات احکام شرعیه. خب ما در مورد این لغویه احتمالی رو مطرح کردیم، گفتیم بعیده مرحوم آخوند قائل به این معنا باشه که مراد موضوعات لغویه در شبهات مفهومیه باشه، شبهه مفهومیهی که چیزهایی که اقل و اکثر زمانی هستن، مثل روز رو ما نمیدانیم روز تا زوال عمره مشرقی است یا استطار قرص کافیه برای پایان یافتن روز. در فاصله استطار قرص و زوال عمره مشرقیه میشه استصحاب بقای یوم کرد، اصطلاح شبه مفهومیه. در شبه مفهومی استصحاب خود اون موضوعی که مورد اثر هست، که آقایون میگن نه در شبهات مفهومی استصحاب جاری نیست، بیانی دارن، حالا من نمیخوام الان این بیان رو وارد بشم، درست هم هست بیان در جای خودشو. بعید من آخون عرض کردم قائل به این معنا باشه. خب اگر اون نباشه این اول لغویه چی میخواد بگه؟ اینجا مرحوم مشکینی اینجوری تعبیر کرده، اول لغویه اذا کانت ذات احکام شرعیه و فی تو حاشیه داره و فی تحققه اشکالون، یعنی اینکه موضوع لغوی احکام شرعیه داشته باشه این اشکال هست. ولکن الاغرب تحققه فی ما کان لللفظ ظهور فی معنا ثم شک فی بقائه لاحتمال النقل او لغیر ذلك فإن لا مانع من استصحاب الظهور لكونه موضوعا للحجیه التي هي من المجهولات على التحقيق. خب این عبارتی که اینجا داره، از همین عبارت این عبارت رو مرحوم آقای مروج هم در حاشیه کفایه آوردن، توضیحاتی دادن، پیداست از همون عبارت مرحوم مشکینه گرفتن، یه اضافه‌ای دارن که اون اضافه رو تصریح میکنن کذا افاده و فلحاشیه، و به نظر مثل ایشون خیلی مطلب رو به اصطلاح مشوش بیان کردن. حالا من عبارت ایشون رو میخونم. در مورد عبارت ساب کفایه یه مطلبی مرحوم مشکینی داره، یه مطلبی مرحوم آخوند در حاشیه رسائل داره، چون این همین عبارت تو خود رسائل هم هست، این همین مطلب تو رسائل هم هست، اونجا توضیحی دادن. این توضیح با مطلبی که مرحوم آخوند داده اصلا دو معنای مختلف در عبارت کرده. ایشون مطلب مرحوم آخوند رو چسبونده به مطلب عرض کنم مشکینی و مطلب خیلی مشوش شده. حالا عبارت رو بخونم. عبارت ایشون این هست که اول لغویه میگه کما اذا فرض کون و لفظ سعید الموضوع لجواب تیمم به حقیقتا لغتا فی مطلق وجه الارض و شک فی نقله الى معنا آخر عند نزول الآیه المبارکه الامره بالتیمم بالسعید فانه لا مانع من استصحاب ذلك المعنى لترتیب الحکم الشرعی هو جواز التیمم بمطلق وجه الارض علیه. حالا این تعبیر تعبیر منون مشکینه، تعبیر دقیق تری هست امثال اینها. ایشون میگه که در واقع ما استصحاب بقای ظهور میکنیم، ظهور موضوع هست برای حجیت و حجیت هم امر مجعولیه، این رو به جهت اون ما استصحاب میکنیم. البته نیازی نبود در مورد حجیت اون رو مجعول بدونیم، حجیت اگر امر عقلی هم باشه به هر حال امری هست مربوط به شارع. ما در استصحاب احکام حکم رو که استصحاب میکنیم تنجیز عقلی و تعذیر عقلی مترتب برش میشه، به اون معنا داده اون بیانی که ایشون دارن که حجیت از مجعولات و امثال این ها. اون فقط برای این که برای مرحوم عبارت کفایی مثال بشه، چون گفته اذا کانت ذات و احکام شرعیه، ولی نه این که دخالت داره در جریان استصحابش، نه، چون میخواست چیز بکنه موضوع عبارت کفایه رو ایشون داره معنا میکنه و بحثش این بود که آیا موضوع لغویه میتونه احکام شرعیه داشته باشه یا نه. ایشون میگه موضوع لغویه ظهور لفظ در یک معنا است، ظهور لفظ در یک معنا موضوع هست برای حجیت، بنابراین که بنابر تحقیق خود حجیت هم از احکام شرعی است، حکم شرعی وضعیه. خب و مثل لفظ سعید الفاظ الانیه قنا مفاضه و غیر حاضر کنه لها معان لغویه و شک کفی بقا آقین تشریل احکام لها فن استثابها به ترتیب احکامها علیها بلا مانه. خب ادامه ای داره میگه و اشکال المثبتیه اما غیر لازمن ترتیب الاحکام الشرعیه علی نفس تلک المعانی بلا واسطتن و اما غیر باطلن لکون الاستصحاب فی امثال هذه الموارد اصلا لفظیا و مثبتات الاصول اللفظیه معتبرتون کما ثبت فی محله. میگه شما بگید اینجا مثبته، نه، ایشون میگه که همین که سعید خلاصه لت احکام شرعیه بر الان نفس تلک المعانی بلا واسطه بار شده. به این که مطلب درست است، این اشکال اینه که چون تقریب کلام رو خیلی بد تقریب کرده، اگر تقریبون تقریب مرحوم مشکینی بود یه تقریب روشنی بود، اصلا بحث مثبتیت اینا پیش نمیاد. بحث اینه که ظهور شما چی استصحاب میخواید بکنید، ظهور کلام در این معنا رو بگید قبلا این کلام در این معنا ظهور داشت الان ظهور داره، دیگه شبهه مثبتیت پیش نمیاد.
ظهور از اون جهت که مراد متکلم حجته،
نه ظهور حجته، نه ظهور حجت هست و مورد متکلم باشه اثبات میشه، ظهور حجت هست بر مورد متکلم و این حجیت داره. حالا این بحث داره، من نمیخوام، حالا بعدن خود ایشونم بحث میکنه در مورد این که ظهور در اینجور موارد حجت هست حجت نیست امثال اینا، بحثش به جا هست بحثاش، ولی این که اصلا اینجا مثبتیت پیش بیاد و امثال اینا، اینا اصلا بحث اینا نیست. مرحوم آخون بحث توی عبارت رو به جای دیگه ای زده و همون هم درسته، حالا من توضیح میدم که چرا اون مطلب درسته. مرحوم آخون میگه که کلام شیخ ناظر به استصحاب قهقریه، بحث در اینه که الان لفظ ظهور در یک معنا داره، نمیدانیم قبلا هم ظهور در این معنا داشته یا نه، با استصحاب قهقرایی ما میخواییم اینو اثبات کنیم، ولی چجوری با استصحاب قهقرایی؟ با استصحاب عدم نقل، استصحاب عدم نقل، استصحاب عدم نقل اقتضا میکند لازمه استصحاب عدم نقل این هست که این معنایی که الان هست قبلا هم به همین معنا باشه، چون اگر قبلا به این معنا نباشه باید نقل صورت گرفته باشه. استصحاب عدم نقل اقتضا میکند که معنای کنونی در زمان صدور نفس هم معنای لفظ همین باشه. معنایی که لفظ در او ظاهر هست در معنای صدور نفس هم در همون معنا ظاهر باشه. اینجا مشکل مثبتیت پیش میاد که اصالت عدم نقل مستقیما ظهور کلام در معنا رو که اثبات نمیکنه. لازمه عدم نقل این هست. خب ایشون میگه این درسته، ولی این مثبت به خاطر اینکه این اصل لفظیه، اصل لفظیه و مثبتش حجته. اصالت عدم نقل که ولو استصحابه اصل نقلی و چیزیش هم حجته. البته من ما خود تو حاشیه اشاره میکنه که ممکنه اصلا اصالت عدم نقل از باب استصحاب نباشه، اماره باشه من دون ملاحظه حالت سابقه نمیدونم عدم نقل و از اون بحثایی که، یا به تعبیری که ما زیاد تکرار میکردیم اصالت و ثبات فی ظهور. پس برنامه یک اماره اغلایی اصالت ثبات در ظهور، اغلا میگن ظهورات ثابته و اون یک اصلا ربطی به استصحاب نداشته باشه امثال اینها. این کلماتی که مرحوم آخون، حالا من عبارت مرحوم آخون رو بخونم و مرحوم آخون هم تو خود حاشیه رسائل در ذیل عبارت مرحوم شیخ توضیحی که میدن پیداست که عبارت شیخ رو چجوری فهمیدن، هم در تقریرات ایشون، تقریرات مرحوم آخون که چاپ شده اون هم باز تصریح میکنن و تو تقریرات باز یه مقدار بحث و مبسوط تر مطرح کردن. حالا عرض میکنم تو رسائل اینجا عبارت رسائل رو بخونم براتون، بس عبارت من آخوند رو در حاشی هست. در رسائل همین بحث که شروع میکنه، الامر التاسع لا فرق فی المستصحب بین ان یکون من الموضوعات الخارجیه او اللغویه او الاحکام شرعیت العملیه اصولیتن کانت افریتن. خب حالا این او اللغویهی که ایشون، این همین عبارتی هست که عمل شرعیت الاعتقادیه که همین عبارت مرحوم آخون اینجا اون شکلیه. اینجا مرحوم آخون تو حاشیه این توضیح رو دارن، لا فرق فی المستصحب بین ان یکون فی القول و قدس رو، لا فرق فی المستصحب بین ان یکون فی الموضوعات الى آخره، لا یخفا ان الاستصحاب فی باب اللغات لیس من باب التعبد ولو کان کذالک، ولو کان کذالک فی سایر الابواب ولذا کان المثبت من حجتون بلغتیاب بل کان من باب بنال اغلا و اهل المحاورات علی. ایشون میگه استصحاب در باب الفاظ حجت اغلایی هست، از باب بنال اغلا حجت هست. استصحاب چون بنال اغلا رو بطور کلی قبول نداره در باب استصحاب، ولی میگه در باب لغت بنال اغلا بر استصحاب هست و به خاطر همین مثبتاتش حجته. این که اینجا مثبت هست از این باب. بعد میگه که بعد اشکال میکنه، البته احتمال داره که اصلا اصالت عدم نقل و امثال اینهایی که وجود داره یه ربطی به این بحث نداشته باشه. ما احتمالا یکون الحجیه لا من باب الاستصحاب به ملاحظت الحالت السابقه فی الباب بل قاعدتن بنو علیها لدى الشک علی ما قدمناه فی ما علقناه علی مباحث الزن قدیمن و جدیدن. اصالت عدم نقل خودش یک قاعده اغلایی مستقله باشه که حالا این قاعده اغلایی اماره است، اصل عملی هرچی هست اونش خیلی مهم نیست، ولی به هر حال یک قاعده مستقله باشه بدون ملاحظه حالت سابقه. این بحث رو مرحوم آخون توی تقریراتشون مفصلتر بهش پرداختن و روشن‌تر این عبارت که چی میخواد بگه شخص باید یه مقدار تفلت داشته باشه به بحثای مرحوم شیخ تا بفهمه. حالا من بعداً عبارت شیخ رو هم میگم از کجا مرحوم آخوند بحثا رو در آورده و به این شکل مطرح میکنه. این مرحوم چیز مرحوم آخوند تو تحریراتشون اینجوری هست: لا اشکال فی جریان الامر الصابه، لا اشکال فی جریان این البحوث الاصولیه، تحریرات الاخوند الخراسانی جلد 3 صفحه 467، الامر الصابه لا اشکال فی جریان الاستصحاف الاحکام الشرعیه ولا فی موضوعات الخارجیه او اللغویه، ان کان حجیت الاصل فی مباحث الالفاظ من باب الاستصحاب کما تقدم. یعنی که حجیت اصل، اصل یعنی اصالت عدم نقل در مباحث الفاظ از باب استصحاب باشه. این که با تقدم اشاره به یه مطلبی هست تو صفحه قبلش تو پاورقی هم توضیح اشاره کرده، همینجوری درست هم توضیح داده، یه تذنیبون داره. ایشون میگه که اعلم انهو یعلم به تحقق شیء فی زمان لاحق و یشک فی مبدئه فیحکم به تقدمی من جهت اصالت تقدم و تشابه الازمان و قد یثم ما ذالک بالاستصحاب القهقری، مثاله ان صیغه الامر مثلا یدل علی الوجوب فی الازمنه المتاخره و یشک فی کونها کذلک فی الازمنه السابقه من زمان النبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام فیحکم به کونها کذلک فی ذاک الزمان. بعد میگه که نعم ولیکن الحق الحقیق ان ذالک اصل لا اصل له ابدا لعدم دلالت الاخبار علیه ولا بنا وغلا کذالک. میگه که بحث استصحاب قهقری یه همچه چیزی بنام استصحاب قهقری نداری، ولی حالا لیکن مجال استصحاب موضوعاته، ولی ولا عکس الاستصحاب دال علیه الاخبار و کار علیه بنا وغلا. نعم لما کان تأخره و عدم کون زمان سابق مثل اللاحق بالنسبه الی ملازما لحدوث حادث آخر قبله، اعنی نقله عن المعنى الاول الذي شك في اصله فيحكم باصاله عدم حدوث نقل نفلا بكونها للوجوب سابقا. میگه استصحاب قهقری نداریم از باب استصحاب قهقرایی باشه، بله استصحاب عدم نقل داریم و استصحاب عدم نقل لازمش این است که ما بگیم که معنایی که الان لفظ ظاهر در او هست قبلا هم ظاهر در او باشه و بهی یدخل فی الاستصحاب مع لحاظ الحالت السابقه و توهم و کون ذالک من الاصول المثبته فلا یشمله اخبار الباب فاسدون بعد اعتبار الاصل المثبت فی مباحث الالفاظ. در مباحث الالفاظ اصل مثبت حجته. این نکته هم من عرض بکنم. ببینید مرحوم آخوند یه بحثی داره که میگه که در بعضی مطالب اصول لفظیه ایشون میگه اصل مثبت حجت نیست. من شک دارم که مثلا یقین دارم که زید عادل وجوب احترام نداره، زید وجوب احترام نداره. نمیدانم که زید عرض کنم خدمت شما عادل نیست، دوران هم بین تخصیص و تخصصی که من هفت و دوران هم بین تخصیص و تخصص گاهی اوقات منشأش شک در معنای لغته، نمیدانیم معنای لغت چیه، به خاطر همین دوران هم بین تخصیص و تخصص داریم. در دوران هم بین تخصیص و تخصصی که منشأش عدم شناخت لغت هست اونجا مرحوم آخوند قائل نیست که میشه تخصص رو اثبات کرد، با وجودی که اگر اصل مثبت حجت باشه باید اونجا هم حجت باشه. نه، اینا منافات نداره. مرحوم آخوند میگه اصول لفظیه بعد در شک در مراده، در شک کیفیت اراده اصول لفظی جاری نمیشه. جایی که شما شک در مراد داشته باشید ولو با مثبت و اصل مثبت بخواید این شکیتون رو برطرف کنید اشکالی نداره، ولی اونجا شک در مراد نداریم، شک در کیفیت اراده داریم، اصل لفظی رو اونجا جاری نمیدونه. دوباره این در ما نهنفی شک در مراده، نمیدونیم متکلم شارع مقدس که لفظ امر رو به کار برده در وجوب به کار برده در وجوب به کار نبرده. اصل عدم نقل اختفا میکنه شک ما در مراد برطرف بشه، شک در مراد نه کیفیت اراده. بنابراین این که ما میگیم اصالت عدم نقل مثبتش حجته، این معناش این نیست که هر چی مثبت در اصل لفظی باشه حجت هست. جایی که اصل لفظ جاریه که در شک در مراده، اونجا مثبتش حجته. ولی به جهت مثبت شما بخواید شک در مراد رو بر مرتفع کنید، این رو توی قلائد الفرائد به یه تناسبی این رو اشاره کرده که این غیر از بحث شک در مراد و شک در کیفیت اراده و این بحث ها هست. اون یه اشاره اجمالی کرده، شاید اشاره به همین نفی حرفای ایمان و ماخون، البته با شرح ایشون ماخون رو درک نکرده، ولی به هر حال این مطلب رو قلائد الفرائد هم ببینید اشاره به این که این بحث و اون بحث فرق داره کرده. و توهم و کون ذالک من الاصول المثبت فلان یشکر و اخبار الباب فاسدون بعد اعتبار الاصل المثبت که مباحث الفاظ و کون و من المسلمات اندام به ایتلا اشکال فل عمل علی تأویلا علا بنا و لغلا علا ذالک. نعم لولم یلاحظ الحالت از سابقه فلا ربط له بالاستصحاب بل کان العمل علی من باب بنا الاغلا علیه من جهت الظن. بله، بعد یه ادامه‌ای داره که حالا من دیگه اون ادامه‌شو نمی‌خونم، حالا اون ادامه‌ش هم یه توضیحاتی داره، اونا اون توضیحاتش به ما. این مطلب مرحوم، حالا من مراجعه کردم در مورد رسائل، ببینم رسائل این کلمه لغویه رو که به کار برده به چه معنایی به کار برده و این تفسیری که من ماخون میکنه اینو به بحث اصالت عدم نقل و به اون بحثا برده و اینها درست هست درست نیست. کلمه موضوعات خارجیه و لغویه این دوتا واژه رو با هم دیگه زدم، در رسائل دو جا این مطلب وارد شده بود، یکی همین بحث مورد بحث ما همین جلد صفحه 259 رسائل هست که تنبیه تاسه الامر تاسه لا فرق فی المستصحاب بینه، اما عبارتی که خوندم برد. یکی دیگه عرض کنم صفحه 234 بحث، خب بحث اصل مثبت رو که شروع میخواد بکنه این بحث رو مطرح میکنه، اذا عرفت هذا فنقول ان المستصحب اما ان يكون حكما من الاحکام الشرعیه المجهوله جل 3 صفحه 34 اذا عرفت هذا فنقول ان المستصحب اما ان يكون حكما من الاحکام الشرعیه المجهوله کالوجوب و تحریم و الاباحه و غیرها و اما ان یکون من غیر المجهولات کالموضوعات الخارجیه و اللغویه. موضوعات خارجی و لغویه رو اینجا مطرح میکنه، میگه فان کان من الاحکام الشرعیه فالمجهول فی زمان الشک. بعد بحث این که در هیچ یک از اینها مثبتات معتبر نیست، چه در احکام شرعیه باشه مثبتات حجت نیست، نه در احکام موضوعات خارجیه و لغویه مثبتات حجت نیست. این مطلب رو میگه اینجا مثبتات حجت نیست. در بحث مثبتات که تموم میشه این تنبیه صادف، در ذیل تنبیه سابع در آخرش یه بحثی رو ایشون وارد میشه البته میگه که اصل مثبت در موضوعات لغویه جاریه. همین مطلبی که مرحوم آخوند اینجا اشاره کردن، اصل این مطلب از خود مرحوم آخونده، مرحوم شیخه. و نکته جالبی هم که اینجا هست، کاملا پیداست که این تقریرات رو که لحن تقریرات که شروع میکنه با نحوه شروعش هم با عبارت شیخ یکسانه. مرحوم آخوند اینجا تو تقریرات این هست که شروع میکنه، میگه تذنیبون اعلم انهو یعلم، با اینجوری به تحقق شیء فی الزمان اللاحق و یشک فی مبدعه فیحکم به تقدم من جهت اصالت تقدم و تشابه زمان. صورت مسئله و عبارت، اصل عبارت مال مرحوم شیخه، ولی با یه بحث دیگه، با مدل دیگه که همون مدلی که بعداً مرحوم آخوند همون مدل رو میپذیره. تو صفحه 254 از اعلم انه قد یوجد شیء فی زمانه و یشک فی مبدأ، همون عبارت شک فی مبدأ، و یحکم به تقدمه، و یحکم به تقدمه فیحکم جا و یحکمه، این عبارت اینه. بعد میگل نه به جهت نمیدونم اصالت تقدم و تشابه زمان اینا که مرحوم آخوند مطرح میکنه و اشکال میکنه و اینها، بلکه به خاطر هم اصالت عدم نقلی که در ادامه ایشون میپذیره. مرحوم شیخ هم همین اصالت عدم نقل جا، لأن تأخرهو لازمون لحدوث حادث آخر قبله و لأصل عدمه عدمه، اگر بخواد این شی مؤخر باشه لازمش اینه که یک حادثه قبل از او پدید اومده باشه که اصل عدم حدوث اون حادثه. ما با استصحاب عدم حدوث حادث تقدم، عدم تأخر یعنی تقدم رو نتیجه میگیریم. و قد دوستم ما ذالکه به استصحاب القهقری، که ایشون میخواد بگه که مرحوم آخوند همین عبارت آورده، میگه استصحاب قهقری تعبیر غلطیه. مرحوم شیخ داره توجیه میکنه که استصحاب قهقری واقعش استصحاب عدم نقله که یک استصحاب صحیحه، ولی خود استصحاب قهقری که درست نیست. مثاله انه اذا ثبت ان صيغه الامر حقیقه فی الوجوب فی عرفنا، همون مثالی که ایشون زده، و شک فی کونها کذالک قبل ذالک حتی تهمل خطابات الشارع علی ذالک فیقال مقتضی الاصل کون الصیغه حقیقه فیه فی ذلک الزمان بل قبله، اذ دو کار فی ذلک الزمان حقیقه فی غیره لزم النقل و تعدد الوضع. یکی از دو امر لازم میاد، اگر در اون زمان یه معنایی داشته باشه بعدن از اون معنا به معنای دیگه نقل پیدا کرده باشه لازمش نقله دیگه، اصل عدم نقله. اگر نه در اون معنا باشه یک معنای جدید هم اضافه شده باشه، اصل تعدد الوضع تعبیر میکنه. خود اصل اشتراک، خب اصلی به نام عدم اشتراک نداریم، تعدد الوضع که روح اشتراک هم همینه دیگه. نه 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 اصلا نه 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 اصلا اصلا نه اصلا اصلا نه نه نقل و تعدد وضع به این من، این دو تا نکته است ظاهرا. یکی این که شما تعدد وضع رو اینجور معنا میکنید که یه وضع قبلا داشته، این نقلم وضع دوم، این اصل تفسیر برای نقل، این خیلی مستبعد میدونم مراد اون باشه به احتمال زیاد، اونم حالا اینم یه تفسیر حالا نداره اینجوری بخوایم تفسیر کنیم، ولی شاید دقیق تر این هست که یا باید از اون معنا به این معنا نقل پیدا کرده باشه از عدم نقله، یا باید علاوه بر اون معنا معنای جدید. البته مثلت میخوام، حق با شماست، این تعدد الوضع مراد همینه، چون فرض اینه که الان دیگه معنای قبلی نیستش، فقط یه معنا داره. تعدد الوضع به معنای این که الان این لفظ دو تا معنا داره به این معنا نیست. تعدد الوضع همین، یعنی وضعی که ولو در گذر زمان، یک وضعی که قبل از اون نقل بوده، یک وضعی که با این نقل بوده. اینا توضیح خود نقل هست. یعنی به دو گونه ما میگیم اصل عدم نقله یا اصل عدم تعدد وضعه. اینا روحش به یه جا برمیگرده، ولی اصل و عدمو. و هازا انما یسه بناءً علی الاصل المثبت وقد استظهرنا سابقا انه متفق علیه فی الاصول اللفظیه. و بعد ادامه‌ای داره که باز ادامه رو مرحوم آخوند آورده تو چیز که من نباید ادامه رو نخوندم، که اون اصل عدم نقل صورتش این است که اصل وضع اصل نقل مشکوک باشه، ولی اگر اصل نقل مسلم باشه زمان نقل مشکوک باشه اون به اصل نمیاده. اون بحثی که در ادامه آورده و اینها، این کلام مرحوم آخوند دقیقا از همین عبارت کفایی است، توضیح عبارت کفایی است. فقط ایشون متن رسائل رو از اینجا برداشته نزدیک همین بحث ما قرار داده که اون اول لغویه رو توضیح داده باشه. یعنی من آخون دیده این اول لغویه عبارتش ابهام‌آمیزه تو درس، این تیکه رو از اینجا به عنوان قبل از اینکه وارد اون بحث بشه این بحث رو از اونجا برداشته، خوب کاری هم کرده، چون اصلا اونجا تناسب نداره. بله من نوقد یوجد اون تناسب نداره، اونو به عنوان تذنیبون، و اون تذنیبون در واقع مقدمه است برای تنبیه بعدی. و این عبارت های اینا اصلا مرحوم آخون تو حاشیه کفایه توجه هم کرده، فقط عبارتی که حاشیه خیلی مندمجه، خیلی مندمجه، به خاطر همین اندماجش اصلاً مرحوم آقای مروج نفهمیده که این مطلب ربطی به مطلب مرحوم مشکینی نداره. مطلب مرحوم مشکینی یه زاویه دیده، این مطلب یه زاویه دیده، هر کدوم تو دو تا چیز مختلف هستن، به هم دیگه ربطی ندارن که این دو تا رو به هم دیگه چسبونده و یه مطلب چیزی آورده. علی تقدیر بحث اول لغویه مرحوم آخون ناظر بحث اصالت عدم نقل هست، که میگه استصحاب عدم نقل این جاری هست، چون استصحاب عدم نقل ولو به ملاحظه حجیت اصل مثبت در باب الفاظ ثمر عملی شرعی داره، ذات احکام شرعیه میشه ولو به ملازمه و امثال اینها. این حالا درست هست این اصالت عدم نقل درست نیست، یه انگلت و قلتهی توی مرحوم مروج اینجا داره، اون من نمیخوام، بس خوبیه، بحث جالبی است که اصلا آیا استصحاب در ظواهر جاری میشه یا نه. ایشون میخواد بگه ادله استصحاب استصحاب در ظواهر رو شامل نمیشه، اونو ما بعدا بحث میکنیم، خوبه این بحث رو با بحث کنیم. ولی علی تقدیر این مطلبی که اول لغویه تفسیرش این هست، نه تفسیرش اون مطلبی که من عرض کردم اون مراد استصحاب در شبهات مفهومیه باشه. خیلی خودم هم چیز بودم که نمیشه مرحوم آخوند، چون اشکالاتی که اونجا وجود داره اون اشکالات نسبتاً روشنی هست و جاهای دیگه هم فکر کنم باید الان مراجعه نکردم، فکر میکنم آخوند اشاره کرده باشه که در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمیشه و امثال اینها. اینه که این اول لغویه معناش این هست که عرض کردم هم عبارت رسائل ناظر به همین معنا هست، هم عبارت کفایه ناظر هست، خصوص این تغییراتی که من تغییرات دیدم تازه متوجه نکته شدم که این بعد مراجعه به حاشیه رسائل مرحوم آخوند که کردم دیدم واضحه دیگه، حاشیه مطلب همینه. اگر آدم این تغییرات رو ندیده بود شاید اون حاشیه رو درست نمیفهمید که چی داره میخواد بگه، اون حاشیه خیلی مندمجه که چی میخواد بگه و همسای اینا. اینه که خود ایشون هم موقع درس متوجه شده که اگه بخواد اون رو توضیح بده باید اون مطالب مرحوم شیخ رو به عنوان تذنیب قبلش بیاره تا معلوم بشه که اول لغویه اشاره به چه مطلبی هست. این حالا اجمالی از این بحث. حالا بعد از ظهر همون چیز رو ادامه میدیم انشالله، کلام مرحوم آقای صدر رو تو همون بحث چیز رو ادامه جریان استصحاب در اثبات احکام قطع موضوعی با استصحاب رو اون رو ادامه میدیم. کلام آقای حائری رو هم ببینید در مباحث الاصول. من الان یادم نیست که اون رو کجا ایشون بحث کرده، مراجعه کن پیداش کنید این بحثی که، چون این مایوسوتو بل استصحاب و اینها رو آقای هاشمی ترتیبش رو به هم زده، ترتیبش اینجا نیست، هم اصل مثبتش ترتیبش اینجا نیست، اینا رو همه را آورده اینجا. الان یادم نیست تو مباحث الاصول آقای حائری کجا این بحث رو عنوان کرده. حالا این رو به اصطلاح چیز کنیم ببینیم بحث رو به چه سمت سوی باید ببریم. صلی الله علیه سیدنا. حالا یه نکته میخوام به شما عرض بکنم، ولی نکته روشی. برای فهم عبارت کفایه حتما باید مراجعه کرد به حاشیه مرحوم آخوند در رسائل. حاشیه مرحوم آخوند در رسائل مبنای کفایه است. من علتی که عبارت من فرصت نکردم میخواستم مراجعه کنم، نه که چیز باشه بنای مراجعه نداشتم، ولی چون رو خود اصل مطلب مرحوم آخوند کفایه فکر کرده بودم، رو جزئیاتش و اینها فکر نکرده بودم، این بود که فرصت نکرده بودم که این بحث رو دنبال کنم. ولی این و تو مطالب خود مرحوم شیخ هم یه مقداری قبل و بعد و مشابهات و امثال اینا رو آدم ببینه خیلی روشن‌تر از اینا. من الان دیگه وارد اون بحثا شدم، ماشین رسائل عبارت ها رو چجوری معنا کردن امثال اینا، خیلی هاشون پیداست که مطالب رسائل رو درست درک نکردن، بعضی کسا وارد بحث نشدن، بعضی هم که چیزی شده درست. مثلا همون هم مطلبی هست که من آخون اینجا توضیح داده، البته میگم خیلی مندمجه، به طوری مندمج هست که شخص اگر تسلط نداشته باشه گفتگو رو فرمایشات شیخ نمیفهمه من آخون چی میخواد بگه، و چه خوب کاری بوده که خود من آخون کرده این اون تذنیب رو اینجا آورده که روشن کنه که من اول لغویه معناش چی است و توضیحش. اینکه این تقلیلات مرحوم آخوند در کفایه هم تقلیلاتشون هم به عنوان یک توضیح کفایه خیلی وقتا مفید هست، البته خوش قلم نیست، یعنی قلمش یه جور چیز داره، سقلمه، یه نوع حالا بگیم فارسیگری عجمه داره امثال اینها. ولی به هر حال اون مثلا عبارت بعدی بود، من حالا عبارت رو نخوندم، علتی هم که نخوندم عبارتش بد بود، حالا دیدیم حالا بخواهیم زور بزنیم برای توضیح دادن عبارت
رو. عموز کفایه عجمه دارم.
نه نه، کفایه بد قلم نیست، فارس نه نه ملخصه، ولی این روشن هست، ولی عبارتش عبارت های فارسیگونه هست. من هم آخون تو کفایه خب من چیف کرده، توضیح نداده، احیانا نیاز به توضیح داره، ولی عبارت های ایشون از یه سری تعبیراتی داره که فارسی عربی فصیح نیست. ایشون یشکل رو به معنی یستشکل به کار میبره، لا یکاد یجدی، یکادو خیلی توی عبارتش به کار میبره، عبارتو معنوس نیست، اینو نامعنوسی عبارتی احیانا تو کلماتش هست، ولی مجموعاً عبارتاش عبارتای بی‌مزه‌ای نیست. ولی یه مقداری مثلا یه جوریه گاهی وقت احتمالاً درس آقای آخون باید فارسی باشه، این فارسی رو به عربی تبدیل کردنشون برای اینا سخت بوده، اون فارسی رو چند طرف بتونه تبدیل کنه به عربی. حالا به تناسبات مرحوم در نجف دو تا درس مهم، یک مرحوم آقای خویی که ترک بود و به یه معنا فارس بود ولی عربی درس میداد، مرحوم آشق حسین هلی که عرب بود و فارسی درس میداد. به ایشون گفته بودن که چرا شما فارسی درس میدید عربی درس بدید، گفته بود من عرب معدانی هستم، یعنی عرب بادیه نشین، و عربی ما شکسته است، شاگردای ما که میان عربی میدان شکسته این چیزو نمیفهمن، بنابراین اونا فایده نه. و من عربی فصیح بلد نیستم که بخوامون. در ثانی من مطالب رو از مرحوم نائینی به فارسی تلقی کردم، سختم این رو تبدیل به عربی کنم. این پیدا فرس مرحوم نائینی هم فارسی بوده. ایشون مرحوم حسین حلی محور چیزاش حرف مرحوم نائینیه، خیلی رو حرف مرحوم نائینی
آزیان
لحن
کردن فارسی
ده. نه اونا حالا فکر میکنم، حالا نمیدونم مثلا آشمحمد حسین اینا چجوری بوده، عربی بوده، فارسی بوده، امثال اینا، ولی اینا عمدتا این همشون فارس هن دیگه، شاگرداشون عمدتا فارس بودن. اینه که حالا بعدن آقای خویی خب یه مقدار به هر حال جنبه چیز داشت، یعنی درسش افغانی ها می اومدن، پاکستانی ها می دونن، عرب ها می اومدن، ایرانی ها می اومدن، طبیعتا باید با یه گونه صحبت می کرد که همه اینا بتونن بفهمن، با عربی فصیح صحبت می کرد که همه اینا بالاخره اینا مقابل فهم باشه براشون. اللهم صل علی محمد.